ادامه گفتگو و صحبت هامون. جناب آقای ممدو عزیز، ما یه بخشی داریم که اینم شگفتان است. خانم روستایی که خب زحمت میکشن بخش بیوگرافی رو تهیه میکنن و این بخش رو، یک داستان کوتاهی رو تهیه کردن که این داستان کوتاه رو گاهی وقتا منم توش یه نقشه کوچولو دارم، یه دو سه جمله‌ای میگم، یه جور بازی داره. دوست داریم که شما بعد از اتمام این بخش حسی دارید که چه حسی دارید نسبت به، یا چه حسی پیدا کردید نسبت به شنیدن این داستان. آماده هستیم؟ برمی‌گردیم.
خانواده کیمجی در حال دیدن پشت صحنه پلیس آهنی بودند که اراگون، همونی که بهش پسر اژدها سوار هم میگفتند، خبر از یک سرقت اسپانیایی آورد. اون گفت:
دزدان دریایی کارائیب این بار در جزیره اسرارآمیز به آخرین بازمانده موهیکان‌ها پیشنهاد دادن آخرین سپاه خودت رو جمع‌آوری کن و برای فرار از این آوارگی و پایان دادن به ماجراهای ناگوار و این سقوط طولانی، مبارزه‌ای مثل جنگ ماترا علیه گودزیلا بپا کن و با گروگان گرفتن دشمن دیرین اونا رو به نقطه مرگ خودشون برسون.
اینجا بود که جوی موزفروش که مثل یک سراشپز پاستا درست کرده بود و با خودش آورده بود، از راه رسید و به جمع اونا پیوست. وقتی از ماجرا با خبر شد گفت:
چقدر دنیا شلوغ و پرماجراست. توی گوشش برای نجات آقای وو وضعیت اضطراری اعلام کردن، چون اولین عمل قلب با نام بوگوی داره صورت میگیره. جایی دیگه سه تفنگدار یک مومیایی رو در جزیره ویگاس پیدا کردن که جانی انگلیش مشغول تحقیق بر روی آرواره هاست و از طرفی هم میشنویم زمانی برای مجازات والتون ها در نظر گرفته شده، چرا که اونها فرزند سینگام رو که اصطلاحاً بهش بچه ریس میگفتن دزدیدن و اسم این کارشون هم گذاشتن سرقت در طوفان.
مادر که تو کانال‌های تلویزیون دنبال فیلم سینمایی تفریح دیک و جین میگشت گفت: اینا همه یه سری بازی تاج و تخت رو انداختن و فکر کردن با ساختن یه خونه کاغذی در برابر خورشید میتونن تاج میانتوهی قدرت رو به دست بگیرن، ولی اشتباه کردن. یکیشون از اون یکی خنگ و خنگ ترن. گاهی آدم ها مثل لوک خوششانس از هزار توی افسانه‌ای هم جان سالم به در میبرن، ولی بعضی دیگه هم که مثل مرد عنکبوتی، ددپول و دانکرک جان سختن، و یا مثل نیوتن یه ذکاوت بی‌نظیر مثل هوش مصنوعی دارن، مأمور انتقال بهشون سر میزنه و دلیل زندگی رو ازشون میگیره. داستان زندگی همینه، گاهی خوشی گاهی غم.
واقعا بسیار عالی. اصلا همینجور متعجب شدم. یه تشکر بکنم از زحمتی که شما کشیدید، من انقدر سورپرایز شدم. اول بگم واقعا صدای خیلی عالی دارید، هم جناب آقای تابان هم سرکار خانم بی نهایت خوب و عالی. حتما من فکر میکنم بهتون پیشنهاد میکنم حتما کار دوبله رو یه پیگیرش باشید که جزو همکاران ما باشید انشالله در آینده نزدیک. و دوم تشکر میکنم، فکر میکنم که تمام کارهایی که من توی این مدت یا صدا پیشگی داشتم یا به عنوان مدیر دوبلاژش فعالیت کرده بودم،
از تمامشون نبود. قریب به چند تا بود خانم؟
67 از فیلمای سینماییتون بود.
آره
جناب تابان که واقعا همه جوره محبت دارید، خیلی از همکاران ما مهمان برنامه شما بودن و همیشه ذکر خیر شما پیش گروه بچه های دوبلاژ هستش. براتون واقعا آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم.
ممنونم از
برای همکارانتون به همین ترتیب که واقعا زحمت میکشید و اینطور سعی کردید که کار دوبله، هنر دوبله و همکاران خوب منم با مردم، یعنی مردم رو بیشتر باهاشون آشنا بکنید و این زحمات شما به نظر من بی نهایت قابل تقدیر هستش و جز سلامتی و آرزوی موفقیت چیز دیگه ای نمیتونم در حال حاضر بخوام از پروردگار که برای شما و عزیزانتون اتفاق بیفته.
متاسفم، آخه من عادت ندارم.
اون برازه چطور؟
راستش اومد آمد نیست تا وقتی خود نمایی نکنی. خب مثل رایش که نیست، ژاپنیا تا وقتی کارت خصوصی باشه اهمیتی نمیده، هرچند باز دشوارم.
وای ببین رنگ چشممه، اندازه این مردمکم همونه، بچه ها خودشه، همون چشمی که سالها دنبالش بودم. رسید به صاحبش، واسه اونی که باید برای جلوگیری از پایان دنیا میکشید.
عالیه.
بذار بگیر.
نه سب کن، مگه میشه به این راحتی؟ ببین تو این کاغذ کمیسیون نوشته از هارولد جنکینز یا همون لئونارد پیبادی محافظت کنید.
جناب آبچن ممدوح، تقریبا به لحظه‌های پایانی رسیدیم که کاش نمی‌رسیدیم. لحظه‌های خیلی خوبی بود تو این برنامه، واقعا من لذت بردم، خندیدم، انرژی مثبت قربون تو برم، انرژی مثبت کسب کردم، لحظه‌های خیلی دوست داشتنی و خوبی بود. اما خب به گام‌های پایانی رسیدیم. یه چند پرسش، اگر شما بنا باشه که یک روز کتاب زندگی خودتون رو بنویسید، اسمش رو چی می‌گذارید؟ و آیا همه چی رو می نویسید یا نه بعضی چیزها رو اصلا میگی نه یعنی چی باید چی باید بنویسم نمی نویسم چجوریه؟
من از ته میام به سر.
باشه،
اگه قرار باشه که همه چیز رو بنویسم، بستگی به شرایط هم داره و شاید بستگی به جایی که دارم زندگی میکنم و اینکه بخوام چه اسمی رو روش بذارم سوال واقعا سختیه. ولی الان چیزی که به ذهنم میرسه دو تا اسم، یعنی دو تا در اصل میشه گفت دو تا عبارت هستش، یا این که چگونه شاد باشیم و قدر لحظات رو بدونیم.
آها.
یا یه ذره کمیکش بکنم، هیاهوی بسیار برای هیچ.
هیاهوی بسیار برای
یکی از فیلمایی بودش که خودم تهیه کننده و سرمایه گذارشم یه کاری که ساختم برای جشنواره بین المللی فیلم رشد همین بودش.
مقام آورد،
یک تقدیرنامه گرفتم از جشنواره.
آره باز میارزه، باز اون تقدیرنامه میارزه. آره بله. چون خب خیلی از عزیزان شرکت میکنن، چون بین المللی هم هست.
بله.
آره یه خورده حوزه رقابت
بله،
متفاوت
از کشورهای مختلف.
آره.
سوژه های قشنگی میادش و یه مقدار انتخاب رو برای هیئت داوران خب به تبع
سخت میکنه، خیلی سخت میکنه. میخوام یاد بکنیم از برخی از عزیزان عرصه دوبله که خب دیگه بین ما نیستن.
متاسفانه.
آره متاسفانه. شما میتونید در حد یک جمله کوتاه یا حتی با یک کلمه توصیفشون بکنید و یا حستون رو نسبت به اونها بگید. بانو فهیمه راستکار،
آروم، خوش برخورد، لبخند، بی نظیر.
مهدی آریان نژاد،
مردی در سکوت.
عطاالله کاملی،
یک فرهیخته به تمام.
حسین عرفانی،
انرژی، شوخ‌طبع.
پرویز بهرام،
میتونم بگم واقعا یک فرهیخته ساکت.
محمد عبادی،
یک دوست واقعی، یک پدر نمونه.
و بهرام زند،
یک شخصیت تکرار نشدنی.
چقدر جالب، چه توصیفای خوبی بود.
بی نهایت انسانهای شریفی بودن، ولی بر طبق اون صحبتی که همیشه هست که میگن تنها صداست که میماند، تمام این اسامی که شما اسم بردید عزیزانی بودند که متاسفانه ما خیلی زود این عزیزان رو از دست دادیم. صداهایی که به جرأت میتونم بگم
تکرار نمیشن،
تکرار نشدنی هستن. و من افتخار داشتم که سالیان سال در کنار این عزیزان حضور داشتم و واقعا ازشون خیلی چیزها یاد گرفتم. مهم کار دوبله نبوده، مهم واقعا خیلی مطالب درس زندگی بوده. هر کدوم از این عزیزان رو که شما داشتید الان اسمی بردید، خاطرات من و دیالوگ‌هاشون تو محیط کار با ما و سایر همکاران در رابطه با زندگیشون، در رابطه با زندگی کردن، فقط برای من تداعی شد. و اگر کلمه‌ای به ذهنم رسید، شاید وصف لحظه‌ای این دوستان بودش. و سکوت من هم به خاطر واقعا شوکی بود که مجدداً باز قصه، یعنی واقعا برای ما هنوز باورپذیر نیست.
دوست داریم دوست داریم باور نکنیم که بلکه از عزیزان رو از دست دادیم.
دقیقاً.
یکی از عزیزان من که عزیزترین کس من هست، یک حالا هنرمندی که از دست رفته بود، گفت دوست ندارم هرگز برم سر قبرش، چون میخوام هنوز باور نکنم که مرده. گاهی وقتا دوست نداریم باور کنیم برخی از عزیزان رو از دست دادیم. گاهی وقتا خودمون رو میزنیم به بیخیالی، به فراموشی.
دقیقاً.
و گاهی وقتا که تازه به خود میاییم یادمون میاد که از دست دادیم، بدجوری حالمون گرفته میشه، خیلی بد. یک شخصیت خودشون از شخصیت کاریشون هست، یا از چند بود که نگاه میکنید همچنین قلب آدم ها انگار توی مشت میگیرن و فشار میدن. خب روحشون شاد، حسین عرفانی عزیز. ایشون، من داشتم برنامه‌ای که میساختیم برای زندیات، عطاالله کاملی بود که رامین کاملی هم مهمان ما بود، من تلفنی ایشون رو آوردیم روی خط و صحبت کردم باشون. گفتم که ای تشریف بیارید، فرصت زیاده. الان که دارم میگم حالم واقعا بد شد، دارم میگم فرصت زیاده، میام الان سرم شلوغه. و دقیقا 20 روز بعدش، شاید یک ماه بعدش، ایشون رو ما از دست دادیم. همین فرصت زیاده و این حسرت تو دل من موند. ولی خدا رو شکر میرم حداقل یک بار صدای ایشون از برنامه پخش شد، مخاطب شنید. و حیف شد که اگر، یعنی یکی از، میگن یک خیمه چندین و چند ستون داره و چندین و چند ستون رو از دست داده این خیمه دوبله. اون یعنی ما بقیه ستون ها
دقیقاً،
آره سالها
پیرو فرمایش شما عرض کردم. باید عرض کنم که خیلی زود همیشه دیر میشه.
آره.
من اینو تو واقعا به شخص تجربه کردم تو قسمت ها و مراحل مختلف زندگیم. و امیدوارم و آرزو میکنم که دوستانی که صدای ما رو میشنون واقعا قدر لحظاتشون رو بدونن و قبل از اینکه دیر بشه، برای آخرین بار هم که شده، بدونیم چه جوری برخورد بکنیم، با محبت تر باشیم. چون واقعا اون محبت چیزیه که موندگاره. هیچ وقت لذتی که در بخشش و گذشت هستش، هرگز به نظر من در انتقام و کینه‌جویی نیستش. و امیدوارم که فقط قدر لحظات رو بدونیم، چون
آره،
واقعا خیلی زود.
به قول قیصر امینپور که حالا یک میشه گفت مثنوی بلندی هم، یک غزل بلندی داره، میگه که گویی به خواب بود جوانی من گذشت، گاهی چه زود فا فرصت من دیر می شود. کاری ندارم کجایی چه می کنی. بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود. متشکرم جناب آقای آبتین ممدو، پسر خلف استاد ممدو عزیز، همون با اون لبخندای شیرین. آره اصلا این دار که خاطره پدر زنده شد، یعنی خب انشاءالله سالی سال زنده باشن. اومدن تو استدیو نشستن، بعد خب ما پیش کسفت استاد بالا نشوندیم بهشون، ویزورم نمیدیدیم و انقدر اون برای شیشن اذیت کردیم، انگار که مثلا دوباره اون زنده شد با اون لبخند، با اون نوع نگاه، با اون انرژی های مثبت، با اون همراه بودن. شما خیلی بیادا هستی آبتین ممدو عزیز. من اگر میگم آبتین ممدو عزیز چون احساس صمیمیت کردم، گفتم والله شما بزرگوارید، شما عزیزید. ببخشید اگر گاهی وقتا من با پسوند و پیشوند صدا نکردم، چون حس خیلی خوبی بهم دست داد، لذت بردم. مطمئنم از طریق صدای شما و از طریق این برنامه مخاطبای ما هم حس کردن که شما چقدر دوست داشتنی و خوب هستید.
شما محبت دارید، واقعا ممنون. از تشکر میکنم در وهله اول از دعوتتون، از خودتون، از همکاران محترمتون. خسته نباشید میگم واقعا خدمت شما و همکارانتون بابت زحماتی که واقعا میدونم که زحمات خیلی بسیاری رو برای بچه های ما، برای شناسوندن بهتر و بیشتر دوبله و دوبلورها به مردم میکشید. و مرسی از این همه تعریف و تمجیدتون. اونجوری هم که میفرمایید من نیستم، ولی شما لطف دارید. آرزوی سلامتی و موفقیت و طول عمر دارم برای شما همکاران محترم و برای همه شنونده های خوب برنامه.
قربونتون برم، امیدوارم که شما هم سالهای سال زنده و سلامت باشید، در کارهای غیر هنریتون موفق باشید و همینطور ادامه پیدا کنه کارهای هنریتون در دوبله. امیدوارم یه زمانی هم فرصت پیدا کنید که سازهای الکترونیک رو بنوازید و از نواختنش هم لذت ببرید. و آرزو میکنم که سایه پدرتون استاد ممدوح عزیز بالای سرتون باشه و بالای سر دوبله باشه و ما همچنان لذت ببریم از این صدای نوستالژی دوران کودکیمون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
به همچنین
قربونتون برم، شما رو به خدا میسپارم.
ممنون.
و همینطور سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه شنوندگان و دوستداران برنامه سکانس صدا. سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این برنامه هم با ما یار و همراه بودید. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. مراقب قلب های عاشق و مهربونتون باشید. تا درود دیگر، بدرود. تهیه کننده ساناز باقری، گوینده علیرضا تابان، نویسنده و آیتم ساز شیرین روستایی، سکانس صدا و این تنها صداست که می‌ماند.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنید. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
امیدوارم که زندگیتون پر باشه از خاطرات زیبا، قشنگ، پر از نوشته‌های خوب و به یاد ماندنی. برنامه لبخند خوبان رو در ادامه برنامه‌ها از رادیو سبا با شما میشنویم.
گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بگوه
حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
لبخند رو به زندگی هدیه بدیم تا یادمون بمونه زندگی زیباست و این ما هستیم که باید زیبایی‌هاشو ببینیم. درود به همه دلاور زنان و مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جبهه ها رو با عطر و بوی خنده و شادی و لبخند معطر کرده بودن. بیاییم با هم به خاطره های دیروز لبخند بزنیم.
بله، من و حسین تازه به جبهه اومده بودیم، فقط همدیگر رو میشناختیم. فرستادنمون دژبانی، شدیم نگهبان. خیلی شاکی بودیم. همون شب اول قرار شد 2 نفری بیستیم جلوی در ورودی پادگان. حالا چه موقعیه؟ ساعت 2:30 و ما هم تشنه خواب و اعصابمون خط خطی و کیش میشی. حسین که خیلی حرص میخورد گفت شانس نیست که، بریم دریا آبش خشک میشه، باید یه آفتاب آب ببریم. زدم زیر خنده. حسین عصبانی شد، میخواست که بزندم. از دور چراغای یه ماشین رو دیدیم که داره میاد. حسین گفت بعدن حسابمو میرسه. ماشین رسید. طبق آموزشی که دیده بودیم من ایستادم نزدیک نگهبانی و حسین جلو رفت. 2-3 نفر تو ماشین بودن، همه هم با جذبه. حسین گفت برگه تردد. نفری که بغل دست راننده بود گفت سلام برادر، ما غریبه نیستیم. حسینم گفت برادر نکن، من غریبه آشنا حالیم نیست، برگه تردد لطفا. راننده که معلوم بود خسته است گفت حجم اذیت نکن، برو کنار کار داریم. مرد کناری راننده به راننده اشاره کرد که چیزی نگه. بعد از جیب بلوزش یک کاغذ در آورد و شروع کرد به نوشتن. حسین پوزخند و گفت آقا رو، هرکی مگه خودت می نویسی خودت امضا می کنی؟ نه خیر، قبول نیست. راننده کفری شد و گفت برو کنار دیگه بچه، من حالم خوب نیست. حسین زد به پر روی و گفت بچه هم خودتی، اگه تو حالت خوب نیست من بدتر هستم، 3 ماه آموزش دیدم و حالا شدم دربون. دوباره خندم گرفت. اون 3 نفر هم خندیدن. حسین به همه چشخوره رفت. مرد کنار راننده گفت پس لطفاً اجازه بدید که تلفن کنم به فرماندهی تا بیان اینجا، اونا که ما رو میشناسن. حسین گفت مگه هرکیه که شما مذاهب خواب فرمانده لشکر بشین؟ نه خیر، نمیشه. حسین هیچ جور از خر شیطون پیاده نمیشد. اون 3 نفرم کم کم داشتن اخمو میشدن. رفتم جلو وساطت کنم که حسین هیس بلندی کرد و نطقم کور شد. بعدم رو کرد به راننده و گفت به یه شرط میذارم تلفن کنی، باید صوت بلبلی بزنی. راننده با عصبانیت در ماشین رو باز کرد، اما مرد کناریش دستش رو گرفت و رو به حسین گفت باشه برادر، من به جایشون سوت بلبلی میزنم. بعد به چه قشنگی سوت بلبلی زد. بعد رفت و تلفن زد. چند لحظه بعد دیدم چند نفر دوان دوان دارم میان. فرماندهمون بود. چند تا پاسدار دیگه هم همراهشون بود. فرماندهمون تا رسید میخواست من و حسین رو بزنه که اون مرد نذاشت. فرمانده رو به من و حسین که بغض کرده بودیم گفت: شما ایشون رو نشناختین؟ ایشون فرمانده لشکرن. حسین از خجالت پشت سرم قایم شد. فرمانده لشکر خندید و گفت: عیب نداره، عوضش بعد از چند سال یه سوت بلبلی حسابی زدم. اسمش یوسف بود، اما به خاطر انضباط و لفظ قلم حرف زدنش ما بهش میگفتیم جناب سرهنگ. دو سالی میشد که اسیر شده بود و با ما تو یه اردوگاه بود. بنده خدا چند بار افتاده بود به التماس که جون مادرتون اینقدر به من نگین جناب سرهنگ، کار دستم میدینا. اما تا میومدیم تمرین کنیم که دیگه بهش جناب سرهنگ نگیم، باز از دهن یکی در میرفت و اون دوباره میشد جناب سرهنگ. تا اینکه یه روز در آسایشگاه باز شد و یه دسته عراقی مسلح ریختن تو آسایشگاه و فرماندهشون نعره زد: سرهنگ یوسف بیا بیرون. یوسف انگار برق سفاز ازش پریده باشه پاشد و رفت جلو. فرمانده که درجهش سرگل بود گفت: چشمم روشن، تو سرهنگ بودی و ما نمیدانستیم. یوسف با خنده‌ای که نوعی گریه بود گفت: اشتباه شده، من... سرگرده ایراقی گفت: حرفا زیاده نباشه، ببرید این مسخره را. تا اومدیم به خودمون بجنبیم، یوسفو کت بسته بردن و دست ما به جایی نرسید. چند ماهی گذشت، ما از یوسف خبری نداشتیم، دلنگرانش بودیم. به خودمون بد میگفتیم که شوخی شوخی کار دستون بنده خدا داریم. چند ماه بعد که یکی از بچه ها سخت مریض شد و ما با التماس به عراقی اونو راهی بیمارستان کرده بودیم، موقع برگشت دیدیم میخنده. چارشاخ موندیم که این بنده خدا مریض رفته و دیوونه برگشته. خلاصه رسید به ما و گفت: بچه ها یوسف رو دیدم. همه از جا پریدیم و گفتیم: یوسف؟ اونم گفت: آره، دست و پاشو شکسته بودن، فکشم پایین آورده بودن، جای سالم تو بدنش نبود. گفتیم: اصلا زنده بود؟ خندید و گفت: صبر کنیم بابا، شوخی کردم، خبر خوبی دارم. یوسف به همه تون سلام رسوند و گفت که از همه تشکر میکنم. فکر کنم چشمامون اندازه یه نلبکی گرد شده بود. گفت: آره، چون نونش تو روغنه، بردنش اردوگاه افسران ارشد، جاش خوب و راحته، میخوره، میخوابه و زبون انگلیسی و آلمانی و فرانسه کار میکنه. گفت بالاخره بعد از کتک عراقی قبول کرده که بله سرهنگه. بعد اون کلی تحویلش گرفتن و بهش میرسن. یکی از بچه ها گفت: بچه ها تیزه، راستش من تیمسارم. کسی جرأت نداشت بگه من مریضم. همه ماشالله دکتر بودن، اونم از اون فوق تخصصاش. میریختم سرش، یکی فشار خونشو میگرفت، البته با دندون، یکی دیگه نبضشو بررسی میکرد، البته با نیشگون. همه بدنشو میکندن، قیمه قیمش میکردن، بعد اظهار نظر میشد که مثلا فشار خونش بالاست یا چربی خون داره. اون وقت بود که نسخه میپیچیدن که پتو رو بیاریم بندازیم سرش، با مشت و لگد هرچه محکمتر خوب مشت مالش بدین، بعد آب سرد بیارین، یقه پیراهنش رو باز کنین و الاخر. آقا بلایی به سرش می آوردن که اگه روبه قبله هم بود دیگه صداش در نیاد.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.